بسم الله الرحمن الرحيم وإياه نستعين إنه خير ناصر للمعين والصلاة على رسول الله وآله الطيبين الطاهرين. عرض شد که دعای نهم در رابطه با اشتیاق به آمرزش خواهی هست و طلب رضایت خداوند، و عرض کردیم که فرد مشتاق برای اثبات اشتیاق خودش باید این نکته رو توجه بکنه که از اون چیزی که او رو از محبوبش و مطلوبش دور میکنه کنارگیری کنه و اون چیزی که محبوب میطلبد سراغ او بره. گناه و معاصی مکروه خداست، خدا اونها رو نمیپسنده. پس انسانی که اشتیاق داره به خدا باید از اونا کنارگیری کنه و توبه، بازگشت به خدا، اینها اوامر الهی، اینا همه محبوبهای خدا هستن و انسان باید به سمت این محبوبها حرکت بکنه. رسیدیم به این فراز که لا تخل فی ذلک بین نفوسنا و اختیارها. اینجا اشاره میکنن که اون مانع مهم، اون چیزی که نمیگذاره ما به سوی خدا مشتاق بشیم، نمیگذاره که ما در طلب رضای خدا و محبوب الهی باشیم، به عکس دنبال کارهایی میریم که سخط الهی رو در بر داره، کارهایی میریم که ناپسنده و ناخوشاینده برای خداونده. عاملش چیست؟ یک کلمه، اتکاء به نفس اماره، یعنی همون چیزی که ازش تعبیر میکنیم به هوای نفس. من عبارت رو ترجمه میکنم بعد راجع به نفس مختصرا توضیحی عرض میکنم. حضرت عرضه میکنند به خدا ولا تخل فی ذلک بین نفوسنا و اختیارها، یعنی خدایا ما را بین خودمون و اختیارمون تنها مگذار، یعنی خدایا ما را به خودمون وا مگذار و با خودمون تنها نکن ما را، چون اگر چنین کنی فإنها مختارة للباطل الا ما وفقت. نفس ما اختیار جهت باطل رو میکنه به جای جهت حق. امارتون به سوء الا ما رحمت. نفس ما بسیار فرمان به بدی و زشتی میده به جای فرمان به خوبی و زیبایی. الا ما رحمت، مگر اینکه تو رحم کنی. خب برای توضیح، اولین سوال تو ذهن ما میاد که حضرت عرضه میکنه که ما رو با خودمون تنها مگذار. مگه ما دو تا خود داریم؟ یکی ما، یکی خودمون. میگه ما و خودمون با هم تنها نشیم. خب ما همون خودمون هستیم. اینجا چرا تعبیر دوگانه داره و یک دوگانگی اینجا مطرح میشه؟ گویا دو خودی اینجا مطرح شده. پاسخ این سوال این هستش که انسان، حقیقت انسانی، چون در حال تقلب و دگرگونی بین دو قطب مثبت و منفی است، یعنی گاهی به سوی معنویت و عالم بالا یا به اصطلاح ملکوت و آن سو گرایش داره، گاهی دلش میره طرف خدا، طرف کار خوب، طرف خوب شدن، گاهی هم میاد این سو، یعنی به عالم ملک، به سوی غیر خدا گرایش پیدا میکنه، به دنیا، به بدیها، میخواد گناه کنه، میخواد خلاف کنه. این دو گرایش در انسان هست. گرایش اول که به سوی بدی هاست، اون نیرویی که ما رو به این سمت میبره اسم شهوت و غضبه و به تعبیر همون هوای نفسه. به تعبیر دیگر یعنی شهوت و غضب اون نیرویی است که ما رو هل میده به سوی چی؟ این و دنیا. وقتی شهوت و غضب حاکم بر وجود ما شد، اون موقع نفس ما حالت امارتون به سوء رو پیدا میکنه، یعنی دستور به بدی میده. چرا؟ چون شهوت و غضب وقتی حاکم بشه، عقل در تحت سیطرش قرار میگیره، شهوت و غضبم کوره، میخواد به مقتضای خودش عمل بکنه. شهوت میگه من مشتهای خودم رو میخوام که جذب اون چی که خوشم میاد هست باشه به هر قیمتی شده، و غضبم کارش دفعه، میگه هر اون چی که مزاحمه باید از بین بره، دیگه نمی اندیشه که اصلا این دفع مزاحمت خیرشه نیست، به اینها فکر نمی کنه. پس وقتی شهوت و غضب بر انسان غالب شد، یعنی هوای نفس، انسان قدرت تشخیصش از دست میده. وقت اون فطرت و اون عقل که جنبه نورانی انسانه، جنبه ملکوتی انسانه، تو محاق میره، محو میشه و انسان نسی الله فانساهم انفسهم، اون خود حقیقیشو انسان فراموش میکنه و خود حقیقیشو تو همین خود طبیعی در واقع محصور میبینه و میگه من همینم، انسان همین اینه، یعنی همینی که شهوت داره، همینی که غضب داره، چون حاکم وجودش این شده. اینجا هست که سخن از خود دیگر میاد، یعنی میگن که این گمان تو اشتباهه، خود تو این نیست، این ابزار خود توست، یعنی ابزار خود حقیقیته. شهوت و غضب تو نیستی، شهوت و غضب مرکب توست نه خود تو، شما سوار اونی نه اینکه شما اونید. پس یک خود انسان داره، خود حقیقیه، اما چون فراموش شده و خود رو این خود طبیعی دیده، لذا اینجا بحث دو خود پیش میاد. پس اون نیرویی که ما رو هل میده به این سمت و سو شهوت و غضب هست و اون زمانی که حاکم بر وجود انسان بشه. اما اون جنبه دیگر که خود حقیقی است نه خود طبیعی، اون نیروش عقل است و فطرت، یعنی اون چیزی که به نام عقل هست، تشخیص میده خوب و بد رو، تشخیص میده حق و باطل رو. اون اگر به تعبیر امیرالمؤمنین کم من عقل اسیر تحت هوا امیر، چه بسا عقل اسیر هوای نفسه، یعنی اسیر شهوت و غضبه، اونجا دیگه عقل نمیتونه راهنما باشه، اسیر اونجا عقل. اما اگر عقل در انسان حاکم شد و شهوت و غضب در مهار عقل اومدن، اون موقع شهوت و غضب به محاق نمیرن، یعنی محو نمیشن، برخلاف عکسش. یعنی شهوت و غضب که حاکم شد، قدرت عقل و فطرت توحیدی محو میشه، یعنی فطرت از بین میره، وجدان از بین میره، خودخواهی و خودبینی میاد وسط، یعنی همون شهوت و غضب. منظور از خود یعنی شهوت و غضب که مرکب خوده نه خوده، ولی الان ما به دروغ خود میبینیم، اون میشه در واقع محل دید ما و در واقع حاکم ما. اما اگر عکس بشه، یعنی عقل حاکم بشه، فطرت حاکم بشه، اون موقع شهوت و غضب از بین نمیره، بلکه شهوت و غضب جهت مطلوب پیدا میکنه، یعنی شهوت انسان و غضب انسان عقلانی عمل میکنه، الهی عمل میکنه، در جهت رضایت خدا حرکت میکنه. خب اون نیرویی که انسان رو به جنبه ملکوتی و معنوی و الهی میبره، عقل است و فطرت، و اگر حاکم بشه خود طبیعی در خدمت خود حقیقی میاد و میشه ابزار، و در واقع همون خود حقیقی که یک خود یک نفسه، اون چی میشه؟ بروز و ظهور پیدا میکنه و فرد از مرحله حیوانیت به مرحله انسانیت میره. خب وقتی که شروع کرد گام برداره از مرحله حیوانیت که همون نفس اماره بود به مراحل بالاتر، همین جوری که پله پله جلو میره نفس یک نام خاصی پیدا میکنه. خب وقتی انسان بیدار شد ابتدا نفسش لوامه میشه، یعنی کار زشت رو اون موقع میپسندید، به کار خوب علاقه نداشت، الان عکس شد، به کار خوب علاقه داره چون عقل حاکمه، کار بد رو دوست نداره. اما چون آغاز راه هستش، وقتی گاهی اوقات کار بد انجام میده فوری خودشو ملامت میکنه، لذا در این مرحله مرحله لوامگی یعنی سرزنشگری نفسه. جلوتر که باز پیش میره به نفس ملهمه میرسه. یعنی چی؟ یعنی وقتی نفس از سیطره هوا خارج شد، اون موقع در فضای ملکوتی و معنوی قرار میگیره، در معرض این میشه که الهامات یعنی دانشهای فراتنیی به قلبش سرازیر بشه. یعنی پنجره قلب که تا حالا مسدود بود، فقط عالم طبیعت رو میدید، حالا باز شده، عالم معنا رو میبینه. و اینجا نفس باز رفته بالا، به مرحله چی میرسه؟ الهام میرسه، مرحله اتقوا الله یعلمکم الله میرسه. یعنی وقتی تقوا پیدا کرد، مهار کرد نفس خودش رو و هواهای نفس رو، اون موقع چی میشه؟ اون موقع یعلمکم الله، خدا حالا به چیز یاد میده، میشه نفس ملهمه. باز وقتی رفت بالاتر بالاتر، یعنی بر اساس اون شناختهای غیبی و دانشهای صاف و زلال حرکت رو ادامه داد، به مقام اطمینان میرسه، میشه نفس مطمئنه. نفس مطمئنه همونیست که قرآن کریم بیان میکنه، یا ایتا نفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیتا مرضیه. نفس مطمئنه نفس رجوع کننده به خداست، نفسیست که از غیر خدا گریخته و به دامن خدا رفته، و نفسیست که در مقام راضی و مرضیست. راضیست یعنی در مقامیست که خوشنود است به اون چه که از ناحیه خدا برش پیش میاد. مرضیه یعنی خدا هم از او راضیه، یعنی فکرش، اعتقادش، نیتش، احساسش، عملش، همه پسندیده خداست. و وقتی مرضی خدا شد، نفس در مقام اطمینان و آرامش قرار میگیره. لذا ارتباط این جمله امام سجاد با عبارت قبل که به خدا عرض کرد فمل بنا الا ما یرضی، که انا روشن میشه که در فراز قبلی از خدا میخواست که خدایا منو به سوی رضایت خودت ببر. راه رفتن به رضایت خدا اینه که از مرتبه امارگی نفس، یعنی تنها شدن با خیشتن، واگذاشتن با خیشتن، بیرون بیایم، بریم آرام به مرحله لوامگی و ملهم بودن و برسیم به نقطه مطمئن. نقطه مطمئن نقطه ایست که انسان در مدار رضا قرار میگیره و خوشنودی حق. اونجا دیگه قلب در آرامش هست. آرامش برای چی؟ آرامش از این که آفتها، آسیبها رها شده، گناه تو ذائقش مزه نداره اصلا که بخواد طرفش بره، خود طبیعی مرکبشه، مقصدش نیست، شهوت و غضب سوارش شده، امیر بر شهوت و غضب نه اسیر. در این صورت خطری تهدیدش نمی کنه و مطمئنه، آرامش داره، چون علاوه بر این که سلطه پیدا شده تو نفس، یعنی نفس مسلط شده بر نفس مطمئنه، مسلط شده بر جنبه شهوت و غضب و هوا، علاوه بر این دارای یک بینش و معرفتی است که داره با نور میره، با چراغ حرکت میکنه. به تعبیر قرآن جعلنا له نورا، برای اون نوری قرار میدیم که مشی میکنه، حرکت میکنه. انسان تو تاریکی مضطربه، ولی تو روشنه که مضطرب نیست. پس وقتی نفس مطمئنه، یعنی نفسی است که در اثر معرفت، روشنایی و بینش، دو در اثر سلطه بر هوا به این آرامش و سکون و طمأنینه رسیده. حالا عبارت رو دوباره میخونیم ببینید چقدر قشنگ معنا میشه. خدایا ما را بین خودمون و بین اختیارمون تنها مگذار، که اگه چنین کنی این نفس اماره، یعنی نفسی که مغلوب شهوت و غضب هست، جنبه باطل رو انتخاب میکنه، مگر اینکه تو او رو توفیقش بدی. و این نفس امر به بدی و گناه میکنه، مگر اینکه تو به او رحم بکنی. اللهم و انک من الضعف خلقتنا و علی الوهن بنیتنا و من ماء مهین ابتدعتنا فلا حول لنا الا بقوتک ولا قوت لنا الا بعونک. ترجمه این فراز و ارتباطش با قبل و بعد رو عرض میکنیم. حضرت به خدا میگوید که خدایا ما را از ضعف آفریدی. انسان وقتی اومده تو این دنیا هیچی نمیدونه، یعنی هم جنبه ادراکیش تو ضعفه، هم جنبه تحریکیش، نه کاری میتونه بکنه نه چیزی میدونه. قرآن میگه که بله، قرآن کریم بیان میکنه وقتی شما به دنیا اومدید از شکم امهاتتون، مادرهاتون خارج شدید، لا تعلمون شیئا، هیچی نمیدونستید. در حالی که بچه های حیوانات میدونن، یعنی آگاهی دارن، اگه رهاشون هم بکنید، مادرم بالا سرشون نباشه، راه خودشونو بلدن، میدونن چی کار کنن. اما بشر هیچی نمیدونه، باید بهش آموخته بشه. دوم اینه که قادرم نیست. حتی یه طفل انسانی اگر پشهی مگسی رو صورتش بره نمیدونه چی کار باید بکنه. و اگه دقت کنه اوقات، بعضی اوقات اگرم یه ذره بزرگتر میشه چنگ میزنه، بدتر صورت خودش خونی میکنه و هیچی نمیدونه، هیچ حرکتی نمیتونه انجام بده. پس دقیقا در ضعف آفریده شده. الله الذی خلقکم من ضعف، قرآن هم میگه خدا شما رو از ضعف آفریده. و علی الوهن بنیتنا، وهنم به معنای سستیه، اما یه تفاوتی داره که در کتاب‌های لغت به این تفاوت اشاره نشده. یعنی باز ما رو بر سستی و بر ضعف بنا و ساختمان وجودمون قرار دادی. یعنی وقتی هم که بزرگ شدیم، باز اگه مقایسه کنیم، چشم ما از چشم حیوانات ضعیف‌تره، شنواییمون ضعیف‌تره، گوارشمون ضعیف‌تره، عضلات و استخون‌هامون ضعیف‌تره. این هست، یعنی اینجوری نیست که ما نسبت به موجوداتی که مانند ما هستند از جهاتی مثل حیوانات، ما چی باشیم؟ ما در واقع قوی تر باشیم. نه خیلی اینطوری نیست. و من ماء مهین ابتدعتنا، از یک آب مهین. ما به نطفه تعبیر ماء مهین شده. مهین یعنی چی؟ کلمه مهین یعنی حقیر، یعنی پست. در لغت مهین به چیزی میگن که اختیار خودش دست خودش نیست. لذا به عبد مملوک، به برده میگفتن مهین، به خادم اجیر، یعنی کسی که خدمت میکنه و اجری میخواد بگیره، اختیاری نداره، گفته میشده، اطلاق میشده. و بعدها هم الان میگن مهانت، به اصطلاح اینا به معنای همون خدمت الان به کار میره در لغت عرب. مهین، چرا به نطفه مهین گفتن؟ آب پست، به خاطر این است که اختیار این آب نداره. یعنی این آب در حال چی است؟ در حال شکلگیریه، به خلاف آب جاری. آب جاری آب جاریه. خب یه هوای سرد میاد تبدیل میشه به یخ مثلا، اما این نطفه در واقع داره درش فعل و انفعالاتی انجام میشه، آرام آرام تبدیل میشه به خون بسته شده، استخوان. اینا در تمام این مراحل هیچ اختیاری از خودش نداره. یعنی هیچگاه نمیتونه من انسان که ابتدا نطفه بودم، زمان نطفه بودنم هیچ اختیاری نداشتم که خودم رو چه شکلی درست بکنم. اصلا اینا رو نمیفهمیدم. لذا به نطفه ماء مهین اطلاق میشه. و همین جهت حضرت میگه خدای ما رو از یه همچی چیزی آفریدی که پست بود، حقیر بود و هیچ قدرتی نداشت. خب حضرت چرا اینا رو الان اینجا مطرح میکنه؟ چرا اشاره به ضعف، سستی و حقارت انسان در آغاز خلقت میکنه؟ چند نکته اینجا وجود داره. اولا ما وقتی در برابر خدا قرار میگیریم و اون قدرت مطلقه رو میبینیم، میبایست در برابر او اظهار عجز، ناتوانی، ضعف و بیچارگی کنیم. و این معناش این نیست که در برابر هم نوع خودمون این گونه باشیم. لذا کسی نه اینو مطرح کنه در رابطه با دشمن بگه آقا ما ضعیف، همین حرفا رو به دشمن بگه. یه حقیقت هم از انسان ضعیفه، بیاد بگه آقا ما ضعیفیم، ما عاجزیم، ما پستیم. نه، انسان در برابر هم نوع خودش فاما به نعمت ربک فحدث، نعمتو بازگو میکنه، قدرتهاشو میگه، استعدادهاشو میگه. و حتی وقتی هم به خودش داره نگاه میکنه باز توانمندی های خودشو باید پیدا بکنه و بر اساس اون حرکت بکنه. اما وقتی در برابر خدا قرار میگیره، چه آغاز خلقتش، چه انجام خلقتش، چه آیندهش، جز ضعف چیزی نیست، جز ناتوانی چیزی نیست. اصلا نه ضعف که هیچ محضه، چون همه وجودمون از خداست. هر آنچه که انجام میدیم به لطف و عنایت و قدرت الهیه. پس ما در برابر حق تبارک و تعالی ضعف محضیم. لذا از خدا اون و طلب کمک میخوام، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یعنی در عبادتت هم باید تو ما رو یاری بکنی. خب این نکته اول که این عبارات در رابطه با خداوند تبارک و تعالی است که خدایا ما اینیم. نکته دوم این هستش که توجه به مبدأ خلقت که ضعف بوده، نطفه مهین بوده و حالا به اینجا رسیده، اینها زمینه شکرگزاری و امیدواری در انسانه. یعنی وقتی انسان ببینه که یک چیز پستی تبدیل به یک صورت زیبایی شده، هو الذی یصورکم فی الارحام، خدا در آب صورتگری کرد، به او اندیشه داد، به او قلب داد، او در مسیر کمال خودش به این نقطه ها رسیده، این زمینه میشه که شاکر خدا باشه و ارتباط محبتی با خدا پیدا کنه و از طرفی امیدوار باشه خدایی که آب گندیده رو تبدیل به این قامت و صورت و سیرت کرده میتواند باطن من رو به اون فعلیت و رشد نهایی هم برسونه. پس امید رو در انسان ایجاد میکنه. و جهت سوم قضیه این هست که انسان تا به نقطه ضعف نیاد، تا به نقطه جهل نیاد، تا به نقطه شک نیاد، به سمت یقین و علم و توانمندی حرکت نمی کنه. یعنی وقتی درک کرد که ضعیف هست، اون موقع تلاش می کنه برای قوت خودش و تقویت خودش. و الا اگر من الان احساس کنم که من آدم قوی هستم، خب دیگه تموم شد دیگه، من آدم عالمی هستم، دیگه تلاش علمی ندارم. انسان تلاشاش تو دو بعد انجام میشه، دو مجرا انجام میشه، یکی علم، یکی قدرت. یعنی انسان در هر آن در حال تلاشه که علم خودش رو توسعه بده و قدرت خودش رو توسعه بده. و این زمانی است که واقف بشه که در نقطه علمی کم داره و تلاش میکنه که علمش افزایش بده، و در نقطه قدرت ضعیفه، تلاش میکنه قدرتش بیشتر کنه. پس توجه به ضعف، توجه به وهن و سستی، علاوه بر این که در رابطه با خدا یک واقعیتی است، از اون طرف عامل این توجه عامل رشد انسانه، کلید رشد انسانه که انسان به کاستی های خودش توجه بکنه. و حالا که اینجور شد، برای خروج از این کاستی ها همون خدایی که ضعف منو در زمانی که من نبودم درک نمی کردم، ضعف منو به قوت آورد، جهل منو به علم آورد، از اون خدا مدد میگیره. فلا حول الا بقوتک. خدایا برای ما حولی نیست، حول یعنی حرکت، حرکتی برای ما نیست مگر تو قوت و نیروشو بدی. ولا قوت لنا، قوت و نیرویی هم نداریم الا به اونک، مگه تو مدد کنی. کلمه لا حول ولا قوت الا بالله که حضرت اینجا اینو باز کردن، اینجوری فرمودن لا حول لنا الا بقوتک ولا قوت لنا الا به اونک، این معناش جبر نیست. اینجا حضرت نگفته لا حول ولا قوت الا به مشیتک، گفته الا به قوتک. یعنی چی؟ یعنی این توان ما، این حرکت ما محصول مدد و قوت و نیروی الهیه. یعنی خدا اگه به ما فکر نده که نمیتونیم بفهمیم، اگه به ما اعضا و جوارح نده که نمیتونیم حرکت بکنیم. خدا در حیطه اراده ما رو آزاد گذاشته، حتی اراده رو هم به ما داده، اما بحث این نیست که لا حول ولا قوت الا به مشیتک. یعنی الان من تا تو نخوای نمیرم گناه کنم، پس تو خواستی من برم گناه کنم، این معناش نیست. بلکه خداوند تبارک و تعالی به من قوت و نیرو داده، اگه نده هیچ کار نمیتونم بکنم، هیچ فکر نمیتونم بکنم. به من اراده داده، اگه نداده نمیتونم انتخاب بکنم. پس اگه انتخاب میکنم، اگه فکر میکنم، اگه حرکت میکنم، همه اینها نیروی الهی، قوت الهیه. اما اینی که من انتخابم بده یا درسته، اونجا خدا آزاد گذاشته. این گونه نیست که من بگم من گناه کردم مشیت و اراده تو بوده، نه. بله، به قوتی که خدا داده این قوت رو در مسیر غلط به جریان انداختم، گناه کردم، یا اطاعت کردم اون نیرو و قوت رو در مسیر درست به جریان انداختم، اطاعت کردم. لذا امام عرضه می کند که اون حرکت ما توان و انرژیشو تو باید بدیم و قوت ما رو هم باید اون و مدد تو باشه. یعنی هر لحظه به ما اون در واقع نیرو رو باید بفرستی. بله، وقتی فرستادی تو وجود ما، یعنی درون ما اشتیاق پیدا شد، درون ما حرکت پیدا شد، حالا من هستم که با توجه به آموزه هایی که به من دادی، عقل به هم دادی، دین به هم دادی، اون موقع میتونم دو طرف برم، از این مسیر عبور میکنم به این مسیر میام. فعیدنا به توفیقک و صددنا به تسدیدک. خدایا ما را عیدنا، عید تأیید از عید میاد، عیدم یعنی دست، ید یعنی دست، عیدی جمعشه دست ها. دست چیه؟ توان دیگه، توانی که کاری رو انجام میدین، کنایه از قدرته. عیدنا، میگیم خدا فلانی رو تأیید کنه، یعنی بهش قدرت بده، بهش قوت بده، بهش نیرو بده. میگه خدایا عیدنا به توفیقک، یعنی به ما قدرت و توان بده. به چی؟ به توفیق. توفیق یعنی وفق دادن، هماهنگ کردن. به ما نیرو بده که ما با هدف خلقت هماهنگ بشیم، با حکمت آفرینش هماهنگ بشیم، با رضایت تو هماهنگ بشیم و همسو بشیم. این معنای عبارته. و سددنا به تسدیدک. تسدید در قرآن اومده، قول سدید، سدید، تسدید. لغوی این معنا کردن تسدید یعنی سخن و عمل درست. سددنا یعنی ما رو در قول و عمل یک کاری کن درست عمل کنیم، غلط عمل نکنیم. کلمه تسدید در ریشه لغت و سد هم ما در فارسی هم به کار میبریم، سد میگیم. سد اصلا معناش ثواب و راستی و درستی نیست. سد اون چیزی است که در جلوی آب قرار میگیره، همون چیزی که ما در فارسی هم کار میبریم، و نمیذاره آب از مسیر خودش خارج بشه و منحرف بشه، میشه سد. اینجا ثواب و درستی قول و عمل لازمه این مفهوم و معناست. یعنی سد ناب تسدید دیدک، یعنی خدایا یه سدی قرار بده، یک مانعی قرار بده که گفتار ما از مسیر درست منحرف نشه، از مسیر خودش منحرف نشه، عمل ما از مسیر خودش منحرف نشه. بله، لازمش همین میشه، سد ناب تسدیده، یعنی خدای به ما کمک بکن، سد قرار بده، مانعی قرار بده، تا اون چه که از ما صادر میشه تو مجرای درستش به کار بره، صحیح باشه. و اعم ابصار قلوبنا اما خالف محبتک ولا تجعل لشیء من جوارحنا نفوذا فی معصیتک. اینجا عبارت، خصوصا جمله دوم، جمله است که برخی از شارحین اختلاف نظر در تفسیرش دارن، احتیاج به توضیحاتی داره که انشاءالله برای جلسه آینده بهش خواهیم پرداخت. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.